بسم الله الرحمن الرحيم.
این مورد دین و فطرت یا مورد دو فی مجال ثانیه
که نه ایشون گفتم مقدمه ای که ایشون تو این اول زده چند تا مطلب رو خواهش مشخص کنه. یکی از مطلب هایی که اول کتاب های کلامی بعضی از متکلمین چیز میکنن این است که آقا جنو چرا ما در این مورد دین تحقیق کنیم؟ چرا ما بشینیم مثلا این کتاب مصحف صفحه بشینیم درس بخونیم و مطالعه کنیم و فکر کنیم و تحقیق کنیم و اشکال جواب بدیم و این کار را چرا باید بکنیم؟ عمرمون طلب بشه بریم یه کار مفید بکنیم. اینا میخوان اهمیت مباحث دین شناسی ها برای مخاطبشون جلوه بدن که آقا اهمیت داره براش انگیزه بکنن. یه دی نمیرن درباره دین تحقیق کنن، میگن چرا؟ میگن دین تو زندگی ما تاثیر نداره، باشه بریم تحقیق کنیم. ایشون به ثابت که بابا دین تاثیر داره تو زندگی، هم تو روابط اجتماعی تو تاثیر داره، هم تو مباحث اخلاقی تو تاثیر داره، هم تو فکر و عقیده تو تاثیر داره. خب پس نمیتونیم محلش نذاریم. اینا دو اول تموم شد. توی مطلب دوم میخواد بگه چی؟ یه عده میگن بابا دینا یه چیزی وباله، یه چیزی از بیرونه انگار میخواد زور به ما بگی، مثل قمال راه نمان دیگه، اصلا از بیرون یه چیزی میخواد به تو تحمیل کنه. دا آخه ذاتی من چه ربطی داره که اینجا وایسم اینجا وایسم؟ حالا به من میگه زور بخواد بگیری بگو اینجا وایسم. یه عده دینا وبال خودشو میدونن، یعنی یه میگن آقا دین با ما سازگار نیست، با ذات ما سازگار نیست، چرا دیگه کار میخوان بگیری ما متدعی میشی؟ ایشون میاد میخواد بگه که آقا جون من دین یه امر فطریه، فطرت شما ذات شما با دین سازگاره. این حرفا نه قرآن بزنه که زده، خود این روانشناسا دارن میگن، روانشناسای مال قرن 19 و 20 یعنی اواخرش اینا میان میگن، یعنی تو آخری نظریات های تو با واسه روانشناسی و روانکاوی اینا به این نتیجه رسن که انسان ها یه چیزی به نامه مثل این که انسان ها حس حقیقت جویی دارن، حس کنجکاوی دارن، این چیزا رو دارن، یه حس مذهبی و دینی و حسی که میخواد با ما برای عالم ارتباط برقرار کنه، یه هم چیزی دارن، یه حس دارن که میخواد با ما برای عالم ارتباط برقرار کنه، میخوان نمیدونه وقتی میخوان به مشکلات برمیخورن تو زندگیشون فشار بهشون میاد، هی میخوان یه پناه ببرن به ماورا عالم، یعنی عالم که خسته میشن اعصابشون خورد میشه. میگه پس ببین این ارتباط با ماورا عالم، اینی که خودتون رو محتاج ماورا عالم میدونی، حالا با تعبیر ما میگیم خدا، حالا میگه ماورا ماده، ماورا عالم ما میگیم خدا مثلا، یا میگه ملائکه مثلا، اول کارو کلمه شده میشه. میگه همین حسابی تو شما دارین، دین یه چیزی نمیخواد، دین هم میخواد همین رو بر شما تحلیلش کنه، ترسیمش کنه، تنظیمش بکنه، همینی که شما دلتون میخواد، همینی که شما میخواد بهش پناه ببری، همینی که میگی از طریق ما برا عالم میخواد مشکلات حل بشه، دین هم میخواد همین رو شما بید. حالا با بسته بیشتر، با تفصیل بیشتر، با دقت بیشتر، با بیان بهتر، با ریز کاریه بهتر، اینو میخواد بیان کنه. پس دین یه امری نیست که وبال ذات انسان باشه، دین مثل یه چیزی نیست که بخوای تحمیل بکنی به انسان، من با درون خودش با ذات خودش سازگاره. اینا میخواد تو اینجا بگه. پس یک، دین در عرصه‌های مختلف زندگی تأثیر داره، پس ارزش داره دربارش تحقیق کنیم. دو، دین با فطرت انسان سازگار است، پس ارزش داره پیگیریش کنیم و دنبالش بریم. اینو مطلب دومه که میخواد بگه. الدین و الفطره. ان علماء النفس، علماء النفس منظور اونه که تو مباحث روانشناسی اینا کار میکنن، این علماء نفس، این روانشناسا، روانکاوا، روانپزشکا، این چیزا تو این دوره زمونه، این اونه که تو مباحث روانی انسان، روح و روان انسان کار میکنن. آره مثل روانشناسا، چون چند رشته اونم از روانشناسی ولی تفاوتایی با هم داره، مثلا تفاوتش نمیدونم، یعنی روانشناس، روانپزشک، روانکاو، اینا مختلف میگن. خلاصه همه اینا منظورشه، همه اینا منظورشه، یعنی علمایی که درباره روح و روان انسان بحث میکنه. ان علماء النفس يعتقدون، اعتقاد دارن، به ان للنفس الانسانيه، به این که برای نفس انسان ابعادا اربعه، میگن نفس انسانی 4 تا بعد داره، و یکون که هر کدوم، کل بعد منها، هر کدوم از این ابعاد مبدا لآثار خاصه، هر کدوم منشأ اثری میشه، هر کدوم از 4 تا بعد یه اثری داره. حالا اولیش میگه چی؟ روح الاستطلاع و استکشاف الحقائق، همون حقیقت جویی که میگیم، حقیقت جویی، استطلاع یعنی طلب اطلاع پیدا کردن، میخواد یه دلش میخواد یه چیزی بدونه، استطلاع بابا استفعال دیگه، یعنی طلب اطلاع پیدا کردن، یعنی دلت میخواد یه چیزی بدونه، یعنی میگه روح الاستطلاع همین هم حقیقت جویی، و استکشاف الحقائق میخواد حقائق رو کشف کنه. این امر فطری انسانه. میگه خب این اثرش چیه؟ میگه هذا البعد من الروح الانسانیه، این بعد از روح انسان، باعث فطری، یه انگیزه فطریه، لسعی الانسان فی سبیل معرفت الکون و استکشاف الحقایق. اینی که میبینی انسان ها میرن به سمت علوم مختلف ها یاد بگیرن، حقایق عالم ها یاد بگیرن، کشفیات پیدا بکنن، یه چیزایی تو فیزیک، تو شیمی، تو پزشکی، تو زیست شناسی، تو همه اینا، میگه همش از اینجا ناشد میگیره. باعتون فطری، یه انگی برانگیزاننده، یه فطریه برای که انسان را میکشاند در چی؟ در راه معرفت هستی و کشف کردن حقایق. این یکی. دو، شب الخیر و نزوع الی البر و المعروف. اصطلاحا میگن این حس چی بگن؟ حس خوبی طلبی. یعنی انسان خوبی ها دوست داره، یه حب الخیر، خیر دوستی، و نزوع. نزوع یعنی رفتن، یعنی اشتیاق پیدا کردن. نزوع یعنی رفتن به یه چیزی، اشتیاق پیدا کردن به یه چیزی. آره، الی البر و المعروف، به کارهای خوب و معروف، به کارهای نیک و معروف. یعنی انسان خوبی ها دوست داره، میخواد به سمت خوبی بره، میل به خوبی داره. میگه خوب لعجل ذالک، به خاطر این خوب، یجد الانسان فی نفسه میلا الی الخیر و الصلاح. انسان مییابد در درون خودش میلی به سمت خیر و صلاح. این خیر و صلاح رو دوست داره، برام دوست داره کاری خیر بکنه، دوست داره جایی اصلاح بکنه. وانزجارا عن الشر والفساد، انسان منزجر از شر و فساد، خوشش نمیاد، بدش. هذا الاحساس الفطري، این احساس فطری، این حب به خیر داشتن و اینا، میل به خوبی داشتن، مبدا للقيم والاخلاق الانسانيه، این مبدا برای ارزش ها و اخلاق های انسانیه. قيم یعنی ارزش ها و اخلاق های انسان، یعنی حس نوع دوستی، یعنی مثلا نوع دوستی اخلاق انسانیه. یعنی این باعث میشه مثلا کمک به دیگران، به فکر دیگران بودن، انصاف داشتن، احسان کردن، همه اینا. میگه مبدا ایناست. اینم مال بعد دوم. بعد سوم، بعد سوم زیبایی دوستیه، یا زیبایی طلبی، زیبایی دوستی. این انسان زیبایی دوست داره، برنه مثلا انسان چون زیبایی دوست داره به سمت هنر رفته. هنر به من یه عام بشه، چه تو نقاشی، چه تو خطاطی، چه تو معماری، تو هر چی. یعنی ما آدم اون قضا را که میخوام بخوریم سفره آرایی، یعنی می قضا ما میخوریم بعد قشنگش بکنیم، قضا را قشنگش کنیم، مثلا سفره آرایی که دیگه ایشون نکنه، علی خودی که مهارت یه رشته است، طرف تو هتل ها تو چیزا بودن چی سفره آرایی یاد بگیرن تو این. آره چیزای عجیب غریبی. یعنی میخوام میگم انسان حتی انقدر زیبایی طلبه که حتی یه قضا که بخواد بخوره با دور آرایی قشنگ کنه بخوره. حالا برو تو معماری، نمیدونم خطاطی، نقاشی، همینا، اینا همه چیز اون حس زیبایی طلبی انسان برمیگرده. مثلا یه وسیله که میخواد درست بکنه، ماشین، ماشین درست و سریع بره، بعد قشنگش هم میکنه، نیمه قشنگ باشه. بابا سرعتش مهمه و امنیتش مهمه و نه، قشنگ هم باید باشه. این ما اینطوری میگه. میگه علاقه الانسان بالجمال، علاقه انسان به زیبایی، فی مجالات طبیعه و صناعه، در عرصه‌های طبیعی و صناعی، صنعتی. این هم زیبایی طبیعی دوست داره، هم زیبایی که خودش درست میکنه. صناعت یعنی اونا که خودش میسازه، طبیعی اونا که هستن. مثلا انسان طبیعت رو دوست داره، یه جا گل و بلبل و کوه و درخت و جنگل و اینا دوست داره. صناعت یعنی اون ابزاره که خودش میسازه دوست داره، دوست داره قشنگ درست کنه. یا ابزاره مثلا میخواد برای خونش بره یه چیزی بخره، چیز قشنگ میخره. بابا تو میخوای یه لیوان بخری تو شاپ بخوری، میگه نه لیوانه به گلش میذاری باشه مثلا اینجوری. میگه فالمصنوعات الدقیقه والجمیله، اون مصنوع یعنی اونه که خودی بشر ساخته، اونه که خیلی دقیقه، دقیقه یعنی خیلی با دقت ساخته شده، مثلا تلویزیونه، مثلا این چیزیه، جمیله، زیباست. و لوحات الفنیه، لوحات الفنیه یعنی اون نقاشی ها و چیز دارون دارون میگن تعبیرش یعنی نبنه، ولی معادلش دیده بودم و متاسفانه ننویشتم چون قبلا هم درست دادم دیگه، یکی زیر زنیشم دقیق معناش چی بود. لوحات الفنیه مثل نقاشی های زیبایی همچه حالتی، طراحی های زیبا، ظاهرن اینطوری منظوره تو ذهنم اینطوری، چون لوح یعنی اون تابلو، فنی هم فنی، نه من یه فنی یعنی مقابل تکنولوژی اینا، فنی یعنی مثلا فلان میگن این مثلا عربه مثلا دخترگی میخواد زیبا، میگن این تعبیر فنان به کار میبره، خیلی قشنگی. یه لوحات الفنیه، فنی من یه فنی من یه سیدیم نه فنی که کار فنی مهندسی ها، فنی یعنی زیبا. حالا میام ادامش ادامه جمع میگه، میگه و تماثیل رائع، رائع یعنی شگفت انگیز، تماثیل رائع یعنی این تصاویر شگفت انگیز. خلاص همه اینا یعنی که انسان رفته این چیزای ساخته، دقیق ساخته، جمیل ساخته، این نقاشی ها را قشنگش کرده، این نمیدونم کارش کرده، همه اینا تستمد و روعتها و جمالها من ها دل برد. تستمد و یعنی گرفتن، استمداد کردن یعنی گرفتن، همه اینا زیباییش و شگفتیش ها از این بُعد گرفته. یعنی چرا وقتی این ماشین میسازه این ماشین ها نقدر قشنگ میسازه؟ از به خاطر این بُعدش. روعه یعنی شگفتی، زیبایی، جمال هم که این زیبایی، این شگفتی زیبایی، این مال این مصنوعات و این تماثیل روعه از کجا اومده که انسان میخواد همه اینا رو قشنگ درست کنه؟ چرا؟ میگه به خاطر این روحیش. این ماشین میخواد درست کنه، قشنگ میخواد درست کنه، خونه میخواد درست کنه، قشنگ درست کنه، نقاشی میخواد بکشه، قشنگ میخواد بکشه، خونه میخواد بسازه، قشنگ.
از این بعد
یعنی از این بعد چی؟ زیبایی طلبیش. چون انسان یه بعد داره زیبایی طلبه، انسان چون زیبایی طلبه دوست داره زیبایی هم ایجاد کنه، چون زیبایی رو دوست داره زیبایی هم ایجاد میکنه. برای من میره ماشین که میسازه قشنگ میسازه، خونه میسازه میخواد قشنگ میسازه، ابزارالات خونه و لوازم خونگی میخواد بسازه قشنگ میسازه. یه مثلا تبلیغات تلویزیونی نگاه بکن، تبلیغات تلویزیونی یکی از جنبه‌هاش که تو همش رعایت میکنه، چه تو اون افراد که دارن این چیزا تبلیغ میکنن، زن مرد بچه پیر جوان هر کدومشون هستن، چون یا همون جنسی که نشون میده، گاهی وقت خیلی خصوصیت های فن نشونی میده برای تبلیغ تلویزیونی، اون جلوه نشون میده، خوشش بیاد. مثلا یخچالی که نشون میده، یخچالی خب موتور یا موتورش مهمه، مثلا اون که مهمه اون موتورشه مثلا، اما نه این زیبایی ظاهری تو تبلیغات نشون نشون چون انسان چون زیبایی دوست داره تو همه چی فرق نمیکنه. خب اینم یه بعد، این بعد زیبایی طلبی. بعد چهارم چون مورد بحث ماست، خب مسته تا مورد بحث ما نبود، بعد چهارم مورد بحث ما بود، از شعور دینی، حس دینی یا حس مذهبی هم بهش میگه، که الذی این حس، این شعور، یدعو الانسان، دعوت میکند انسان را، الی اعتقاد، به اینکه اعتقاد داشته باشه به چی؟ به ان وراء هذا العالم عالما آخر، وراء این عالم یا عالم دیگه یه ماوراء عالم، که یستمد هذا العالم، این دنیا گرفته از وجود دهومن، این عالم وجودش را از اون عالم گرفته. زمیر مشخص شد، یستمد هذا العالم و فاعلش وجود ده مفعول به هو میخوره به آذر عالم، من هو میخوره به اون عالم آخر. میگه این عالم وجودش را از آن عالم گرفته است،
وجودش میخوره به این عالم،
من هو میخوره به اون عالم،
یعنی
قیامت، یعنی عالم ماورا ماده، عالم ماورا ماده. میگه انسان ها اینا این حسات وجودش هست، برای همینم همیشه میگه اینطوری بوده، همیشه مثلا مخصوصا اتفاقات به قول خودم حوادث غیر مترقبه که اتفاق زلزله میشه، سیلی میشه، آتش فشان میشه، فلان میشه و اینا، سری مرون مثلا سری میخوان متوسل بشن به یه چیزی، به یه غیر ماده. برای تو فیلم ها الان ببین، تو فیلم هایی که حالا دور انیمیشن ها، تو فیلم های سینما هایی همیشه یه موجود هایی ولو انسانه، اما قدرت هایی که داره قدرت های ماوراتبی داره، همیشه اون میان مشکل همه رو حل میکنه، همیشه مشکلاشون هم دنبالا دردن که بوتی بیاد، دنبالا بتمن میاد، دنبالا نمیدونم اون کیه بیاد. یعنی انسان یه درستی الان به صورت افسانه یا دروغش درست کردی، اما خب این حس هستی اینو درست میکنی. اگه بشر هم چیزایی نمیخواست این فیلم انقدر پرفروش نمیشه، این فیلم چرا پرفروش میشه؟ یعنی حسی تو یه مخی اعتقاد به تو بگو ماورا طبیعی باشه، یعنی ولی یه انسانه، اون انسان میتونه مشکلات حل بکنه که قدرت ماورا طبیعی داشته باشه و همه رو پناه ببرن دوم. یعنی از آدم هم چه شعور هستی تو وجودش هست. حالا اینو به عنوان مثال هالیوودیش مثلا اینطوری درست کرده، درست شد؟ خب و ان الانسان و خلاصه، پس اون عالم من اعتقاد پیدا میکنیم به یه عالمی دیگه که این عالم وجودش از اونجا گرفته وابسته به اونه، و ان الانسان و من انسانم به کل خصوصیاتش، انسان با تمام ویژگی هاش متعلق به ذالک العالم، اونم اون عالم و یستمد دومه از اون عالم استمداد گرفته، برنام دست دستش هم بره بالا پناه میبره به اون. برنام همیشه دنباله ما، دنباله یه موجود داریم ما برای طبیعی میگردیم برای حل مشکلاتمون. به قول طرف دوست داریم یه دستی از غیب بیرون بیاد همه کارمون رو حل بکنه، میگه این یه شعور تو آدم هست. میگه هذا البعد الرابع، این بعد چهارم که الذي اكتشفه علماء الناس في عصر الاخير، تو همین قرن 19 و 20 فهمیدن اینا. میگه این بعدی که علماء الناس در این دوران اخیر اینا کشفش کردن و ایدوه و اون را تاییدش کردن، یعنی رفتن آزمایش کردن، تحقیق کردن، کارش کردن و ایدوه بالاختبارات المتنعمه، اختبار یعنی امتحان. میگه رفتن امتحانم کردن، دیدن راست آرای طوری. همچین چیزی میگه خب اینا که دین گفته 1400 سال پیش این گفته. ها مما رکد علی ذکر الحکیم قبل قرونه، این بودی که تازه علمای نفس فهمیدن، تازه فهمیدن اینا، از اون چیزایی است که متمرکز شده بر آن، یعنی تأکید کرده بر آن چی؟ از ذکر الحکیم، یعنی قرآن
علیه و قرآن
علیه میخوره به اون بود. از اون چیزایی است که رکز علیه، میتونه بزنید به چیز، به ما، ما میخوره به همون بوده. یه بخواهی دقیق بگیم، مولا لغتشو بگیم، علیه میخوره به ماه موصول. و ماه موصول منظوره چیه؟ یعنی اون بود، یعنی از اون چیزایی که کشفش کردن، میخوره به اون، تش میخوره به اون خلاص. اما اگه بگم دقیق بگیم، علیه میخوره به ماه موصول. خلاصه این بوده از اون چیزاییه که رکز علیه، تأکید کرده، متمرکز شده بر آن، از ذکر الحکیم قرآن. چه؟ قبل قرون، قبل از قرنها، 14 قرن قبل. میگیم کجا اینو گفته؟ میگه به اشاره الهی فی آیاته المبارکات، در آیات مبارکاتش به این اشاره کرده. خب بس آیات چند تا آیه؟ میگه منها، من یکیشو میگم، یکی از اون آیاتا میگم. میگیم کدوم آیه؟ میگه منها قوله تعالی تو سوره روم آیه 30، بسم الله الرحمن الرحیم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. بعد خودش آیه رو معنا میکنه، یعنی تفسیرش میکنه، میگه فل آیتو، این آیه تنص و تصریح میکنه، الا تصریح میکنه به چی؟ ان الدین، فرقیم بچه که دین دیگه، تصریح میکنه که این دین، بعد خوده میگه دین یعنی چی؟ به معنی اعتقاد به خالق العالم والانسان، که عالم عالم آدم خالقی دارد، و به ان مسیره و مسیر الانسان به یده، و مسیر یعنی سرنوشت عاقبت، و سرنوشت انسان به یده، یعنی به یده اون خالقه. دین به هم به این معنا شیئون، یه چیزیه که خلق الانسانو علیه، انسان بر آن ساخته شده، و فطر و فط و ف و فطر به، و سرشته شده به آن. فطر یعنی سرشته شده، یعنی اینطوری ساختنش، اینطوری بگیر، یعنی اینطوری ساختنش، به قول خودم تنظیمات کارخونش اینطوریه.
نه
نه نه، این ذاتش، نه نه، یه ذاتش، یه چیزی نیست خوندن بهش، از جزء ذاتیاتشه. یه چیزی وقتی فطری بشه جزء ذاتیاتت میشه، این از ذات جدا نیست، به قول خودم تنظیمات کارخونش. حالا امروز میخوام بگم کما همانطور که خلق و فطر علا کثیر من الموجود و الغرائز، همانطور که شما سرشته شدید بر خیلی از غرائز دیگه، خیلی موجود میل های دیگه، مثلا گفتیم میل به حقیقت جویی داری، میل به زیبایی داری، همونطور که شما میل به زیبایی داری، همونطور که شما میل به خوبی داری، همونطور که شما میل به حقیقت داری، همونطور هم میل به خدا داری. میگید اینو همه ذاتی ده، این چهار تا اینم مالی. پس دین یه چیزی نیست که بیرون از ذات انسان باشه بخوان به انسان تحمیلش بکنن، اینطوری نیست، مثل قبول راهنمایندگی نیست، کاری با ذاتی من داره که از بیرون ما رو تحمیل میکنه. این هم ماله این مطلب. تو مطلب سوم شویشون میخواد چی بگه؟ تو مطلب سوم میگه خب حالا که شما میخواین دین تأثیر داره تو زندگی، یک، دین با فطرت بارم سازگاره، اینم دو، پس ارزش داره انسان درباره دین تحقیق بکنه. میگه خب حالا که من میخوام دارم درباره دین تحقیق بکنم، خب باید یه شناختی پیدا بکنم دیگه، وقتی میام تحقیق میکنم چیزی میفهمم، شناختی پیدا میکنم. چه شناختی معتبره؟ آیا شناختی مثلا ظن و گمانی معتبره تو دین، یا باید حتی شناخت یقینی پیدا بکنم، یا میتونم برم تقلیدم بکنم از کسی؟ تو تقلید وقتی شما از یکی هم تقلید میکنی، خب بهتون مثلا شما از مرز تقلید میکنی، خب مثلا خودت نمیدونی که تو شک بین 3 و 4 با چیکار بکنی، میگی چیکار کن، میگی برو تقلید کن، وقتی میری تقلید میکنی مرز تقلیدت میگه تو شک 3 و 4 این کارو انجام بده، خب شما علی شناختی پیدا کردی نسبت به این حکم شرعی دیگه، آیا ما هم که میخوایم درباره دین و خدا و اینا تحقیق بکنیم، آیا شناخت تقلیدی کافی است یا نه؟ یعنی همین که بابام گفته خدا هست، منم به بابام اعتماد دارم، منم خدا شناخت کردم، منم قبول دارم خدا هست، آیا میتونم تقلید کنم یا باید برم تحقیق کنم؟ تحقیقم تحقیقی که به یقین برسم کدومش؟ پس آیا حالا که شما میگین تحقیق درباره دین ارزش داره به خاطر تأثیرش، به خاطر ارتباطش با فطرت من، حالا که من میخوام برم دربارش تحقیق بکنم، آیا تقلید میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم؟ یک ثانیاً اگه بخوام تقلید نکنم، بخوام برم خودم تحقیق کنم، باید به چه شناختی برسم؟ به شناخت یقینی برسم یا شناخت ظن و گمانی یا 70-80% هم کافیه؟ اینا میخوام یه بحث بکنم که در برای شناخت دین چه شناختی معتبره، چه شناختی لازمه، ما به چه یه حدی شناختی باید برسیم که بگیم من دین رو دوباره تحقیق کردم فهمیدم کافی باشه. میگه المعرفت المعتبره، ایشون میخواد بگه میگه شناخت یقینی باید داشته باشی، تقلید هم نباید بکنی، تو اصول دین تقلید جایز نیست. میگه مراجع دین میگه تو اصول دین تقلید جایز نیست، ایشون اینو میخواد بگه، میگه تقلید نمیتونی بکنی. یک دو باید شناخت پیدا بکنی، شناخت نه باید به جایی برسی که به علم قطعی برسی، این باید قطع پیدا بکنی که خدا هست، که احتمال بده خدا هست به درد میخوره، اینکه ظن و گمان پیدا بکنی خدا هست به درد میخوره که، یا قیامت هست به درد میخوره که، باید یقین پیدا بکنی، علم قطعی باید پیدا بکنی. خلاص چون اینا میخواد بگه، بعد استناد میکنه به آیه قرآن که میگه توی آیه قرآن گفته چی؟ گفته لا تخف ما لیس لك به علم، چیزی که بهش علم نداری پیروی نکن، تبعیت نکن. میگه خب پس باید علم پیدا بکن، چون قرآن خود قرآن میگه دیگه چیزی علم نداری پیروی نکن. خب مگه دیگه کاسه داخل داشت میتونه بگه که خود قرآن داره میگه، خود قرآن میگه پس باید علم پیدا بکنی، غیر علم تبعیت. البته یه بحث مفصلیه سا، ایشون در حدیه صفحه اینجا میگه یه بحث مفصلیه، همون اولی مسئله رساله همینه دیگه، در اصول همینجا برو یه عالمه، یعنی درس خارجش نگاه کن، رسالهش نگاه نکن، درس خارجش یکی نگاه بکنی یه عالمه دعوا که حالا میگن باید اصول دین تحقیقیه، قابل دوشن و تحقیقی. یک ثانیا این اونت تحقیقات چی باشه؟ باید حتما یقین به معنی که تو منطق میگن یقین من دلخ هست. خب یقین من دلخ هست فقط کجاست؟ فقط جایی که برهانه. تو منطق ما گفتی که مو یقین من دلخ هست طریق برهان حاصل میشه. برهان هم چیه؟ یکی از اشکال اربعه یقینیات بریز توش برو چی؟ بعد یقینیات هم همشون که بدیهی نیستن، با برسه به بدیهی در اون دستگاه خاص خودش داره. آیا همه ی انسان از قدرت فهم برهان دارن؟ شما که میگی اصول دین اول تقلیدی نیست، بعد هم میگین همه با تحقیق کنن، آیا همه میتونن تحقیق برهانی بکنن؟ از درک و شعورش همش دارن؟ انقدر دارن؟ خودی پیغمبر، خودی پیغمبر دیگه ما که بالاتر، خودی پیغمبر هستی، پیغمبر اومد یه زمان جه میخواد دعوت شد علنی بکنه تو مکه، دعوت شد علنی چون چند سال مخفی بود، خواست دعوت شد علنی بکنه، میگه رفت یکی از این کوههای کنار نزدیک خود مکه، کوه ابو قبیس بود، الان ظاهرا نیست دیگه کوه، چون کوه کوچه بود تو از بین رفته دیگه، میگه رفت اونجا مردم ها صدا زد، چون بعد مکه خیلی بزرگ نبوده که، مرکز جنگ که اون مسجد حرام بود و مردم اونجا جمع شدن، بازار بود و اینا، خلاصه مردم ها جمع زد، یه زیادی مردم جمع شدن، خب پیغمبر به نام امین میشناختنش دیگه، معروف بود به امین، چهل سال زندگی کرده بود دیاره اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بعد مردم جمع شد به مردم، گفت مردم اگه ما بگم پشت این کو مثلا دشمن بخواد بشه ما حمله بکنه و اینا، هر دو قبول میکنه یا نه؟ گفتن آره، گفت تو امینی ما دروغ است و نشینی فلان مثلا اینا. بعد خب من پیغمبر خدا واسه خدا اومدم شما رو جان، یعنی برهان، خب یه دیمان رو بردن، یه دی اخلاق پیغمبر بودن به شما رو بردن، یعنی برهان با پیغمبر باش کنه، نه نه شما نبود باید 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 بری تحقیق کنی برهان بیاری. خب این که شما داری میگی این علم قطعی، علم قطعی منظور چه علمی؟ یعنی اون یقینی من در اخصی که تو من در میگن، یا علم قطعی همون که مردم بهش میگن علم قطعی، مردم قاید وقتا 80-90% هم میگن علم قطعی، مثلا طرف میگه تو میدونی فلانی هستش؟ میگه آره میدونم هستش، این آره میدونم بشه که این برهان برایش داره، یه رفته دیده طبق قواعد شواهد قرائن اینا که نه خودش میگه آره میدونم، این میدونم یعنی این قطعا میدونم، اما در من 100% که تو یقین من من خاصی من درو میگم. خب میگم این بحث مفصلی هست اینجا، حالا ایشون در حدی میگه آباد علم بده بکنی، علمش علم قطعی، اما علم قطعی منظور دونه که تو من فکر میگم اصطلاحا میگه یقین منطقی منظور داری یا یقین روانشناختی؟ یقین روانشناختی یعنی حالت من اطمینان دارم، این گویا وقت ما اطمینان هم میگیم علم، ولی یعنی 100% این پوشش هم برهان نخوابیده، اما اطمینان دلم آرومه دیگه، دلم آرومه آره میدونم اطمینان نم گفت تو عرف گویا وقت اینا میگن علم. خب میگم این مفصل بحثش هست، یا اونجا هایی که میگی تقلید نکن، شما که میگی تقلیدی نیست، خب بعضی علما قبول میگن میشه تقلیدی، اما میگن شرط داره، تقلیدش به شرطی میتونی شما تقلید بکنی که یک منبع معتبر باشه، دو از این تقلیدم برای شما اطمینان حاصل بشه، اون تقلیدش کلا داره. مثلا بعضیش اینطوری میگن، یعنی میگم خیلی مسئله هم که اول رساله نوشتن تقلیدی نیست، مش درس خارجشه بری نگاه بکنی یا عالم حرف توشه. حالا بریم جلو، حالا فعلا حرف ایشون اینجا میگه ان الخطبه الاولى قدم اول، خطبه این قدم، ان الخطبه الاولى لفهم الدين قدم اول برای فهم دین، هی الوقوف على المعرفه المعتبره فيه، ما باید اطلاع پیدا بکنیم، به قول شما واقف بشیم بر معرفتی که معتبر است فیه، یعنی در فهم دین. چه معرفتی معتبره؟ یا آقای هست یک کتاب نوشته، اسم کتابش اینه معرفت لازم و کافی در دین، یا آقای بنام آقای حسین زاده این کتابی، معرفت لازم و کافی، چه معرفتی در دین لازم است، چه معرفتی در دین کافی است، بحث کرده اینو، میگم میگم مفصل بحثش کرد. حالا ایشون میگه نه، میگه اولین قدم اینه که من که میخوام شناخته بشم در شناخت دین چه معرفتی معتبره. میگه فد دین الواقعی لا، میگه دینی که دینی واقعی باشه، چون خودی مادر بار دینی واقعی داره هر روزه، نه هر در هرچی که میگن دین، فد دین الواقعی لا یعتبر کل معرفت حقا قابلا للاستناد، دین واقعی این مثل اسلام، چون ما اسلام دین واقعی میدونیم دیگه، میگه دین واقعی هر معرفتی را قابل استناد و حق نمیداند، هر نوع معرفتی را. مثلا تو قرآن دیدی، تو قرآن یه داره مزه مرد میکنم که یه تبعه الا الزن، یعنی نو زن نگه همان دارن جز میکنن، پس هر معرفتی معتبر نمیدونه. میگه خب چه معرفتی معتبر میدونه؟ میگه بل یشتر تو ان تكون معرفتا قطعیتا حاصلتا من ادوات المعرفت المناسبت لذلك، اولا معرفت قطعی یا معتبر میدونه، نه معرفت قطعی که از پریدن کلاغ به دست بیاد، که تو فقه وقت میگن تو اصول میگن قطع ولو پریدن کلاغ به دست بیاد، نه معرفت قطعی باشه، اینم حاصلتا من ادوات المعرفت مناسبت لذلك، از راه ها و ابزارهایی که متناسب باشه به دست اومده باشه، یعنی با استدلال با دلیل، نه اینکه تو بالا علما میگن کلاغ پرید من قطع حاصل کرده، نه اینطوری هم نه، معرفت قطعی باشه، یک حاصلتا من ادوات المعرفت المناسبت لذلك، ذلك میخوره به معرفت قطعی. میگیم این کجا میگی؟ میگه یا قول سبحانه، خداوند سبحان میگه ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف یعنی پیروی نکن، پیروی نکن آن چیزی را که ليس لك نیست برای تو بهی به اون چیز علم، این چیزی که علم نداری بشه تبعیت نکن. میگه خب بس چیکار بکنن؟ قرآن میگه ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی چشم، یعنی گوش و چشم و عقل، کل اولئک کان عنه مسئولا، همه اینا مورد سوال واقع میشن. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی چشم داری، وقتی اون چیزی که شنیدنیه باید بشنوی یا قبول کنی، اونی که دیدنیه باید ببینی یا قبول کنی، اونی هم که فهمیدنیه باید فکر کنی یا قبول کنی. فؤاد من دو تا معنی میکنه، یه معنی عقل میکنه، یه معنی قلب میکنه.
قلب
من یعنی این قلب اینجا، قلب هم میگن، ما میگن ما یه عقل داریم یه قلب داریم، دو تاش درکه، اما عقل میگن بعضیشون میگن کارش حصولیه، قلب میگن کارش شهودی، بعضی اینطوری میگن قلب منظور نه قلب این کار نداره، کار به این قلب گوشتی نداره، اما بعضی میگن فؤاد یعنی عقل، یه اختلاف تو تفسیر فؤاد هست، اما اینجا عقل میگیرن چون جواز معرفت هم معرفت شهودی که منظورش نیست، معرفت حصولی منظورش. حالا خلاصه پس این آیه میگه از غیر علم تبعیت نکن، خدا میگه با چشم و گوش و عقل دادم، وقتی چشم و گوش و عقل دادم چرا چشم و گوش بسته قبول میکنی؟ مگه چشم و گوش بهت دادم، مگه عقل بهت دادم، چرا چشم و گوش و عقل بسته قبول میکنی؟ مسئولی ها کل اولا کانن مسئولی، سوال میشه خدا میگه بابا من چشم بهت دادم، چرا چشم بهت استفاده نکردی؟ چرا گوش بهت استفاده نکردی؟ چرا عقل بهت استفاده نکردی؟ میگه پس شد خب، میگه ترا میبینی که ان الایه، این آیه طرف یادم رو خدایا، اینا رو من اینو همه دیدم، اینا رو یادم میره، ترفض و یعنی ترفض و اینا رو شک دارم، رد میکند، آیه رد میکند کل معرفت، هر معرفتی را که خرجت، تو من مقید بودم بعضی فعلا رو هم تو ببرم چیزی که ببینم، اون دیدم بعضی ننویشتم متاسفانه، من دیدم بعضی فعل ها را مجهول همه یه جوری استعمال میکنه، وقتی میبینی تو کتاب لغت میبینی از اون لغت همچون استعمالش اصلا نگفت، اصلا تو هیچ کتاب لغتی از همچون استعمالی نیست. میگشتم بابا قبلش ده تا کتاب لغت میدیدم اصلا همچون استعمالی نداره، یا اصلا مثلا سوازی مزید نداره، اصلا سوازی مزیدی ای بابا اصلا نداره، اما تو عرف خودم اون وقت به کار میبره. الان یادم نیست چی بود، این طرف از او بود طرف از او بود. خلاصه رد میکند این آیه کل معرفت، هر معرفتی را که خرجت خارج است از چی؟ ان اطار علم القطعی. اطار یعنی دایره از دایره علم قطعی خارج است. هیته هم میگه هر معرفتی که از هیته و دایره علم قطعی خارج است را این آیه رد میکنه. میگیم از کجا میگه کلمه علم اومده تو آیه؟ آقای ربانی، حالا یه بگیم آقای سبحانی، از این کلمه علمی تو این آیه ازش علم قطعی فهمیده. اما شما برو تفسیر المیزان ببین، البته بود ازش علم قطعی به معنی که اینا میگن نمیفهمه، یه جور دیگه میفهمه. حتی خدا آقای سبحانی من قبول نداره، نمیدونم چرا اینجا هم چیزی آورده، تو کتاب دیگه آقای سبحانی هم چیزی نمیگه. حالا خلاصه میگه ولعجل دالک، به خاطر همین، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرآن علم غیر قطعی قبول نداره. لعجل دالک، دالک میخوره به اون خطی بالا، به خود به کل خط بالا میخوره،
کلا
خط. آره بیان خطی بالا رو خلاصش کن، قبول نداشتن علم غیر قطعی لعجل دالک، به خاطر اون رفضش، رفض به خاطر اینکه رد کرده که آقا جون من علم غیر قطعی قبول ندارم، به خاطر این یدم و مذمت می کند اقتفا یعنی اقتدا، یعنی پیروی کردن، تبعیت کردن. یدم و اقتفا از سنن الآباء والاجداد، کسایی که می رفتن از سنن پدر و مادراشون به قرآن بهشون میگه چرا این کار می کنید؟ میگه پدر و مادر آمو می کردن. میگه قرآن اینو مذمت می کنید؟ میگه خوشم عقل رو نفکر کنید چه کار پدر و مادر رو چکا می کردن؟ میگه اینو مذمت می کنید چون یه علم قطعی نیست که پدر و مادر ما این کار میکردن، که علم قطعی نیست، اینجا تقلید نباید بکنی که. یدم و اقتفاء سنن الآباء والاجداد اقتفاء بلا دلیل المعتبر، یه تبعیتی است که دلیل نداره. و بلا علم به صحته و اتقانه، علمی به صحت و متقن بودن اون سنن پدر و مادر رو نداری که. میگه کجا اینو قرآن گفته؟ دوتا آیشه میاره، میگه و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر، میگه قبلنا ما خیلی نذیر میفرستدیم الا قال مطرفوها، اون آدمای مطرفشون، یعنی آدمای قول خودمون وضعش خوبه، خوشگذرانشون، مرفعهاشون، واره همون که میگه مرفعه، اونا میگن چی؟ انا وجدنا آبانا علی امته، ما آبامون رو دیدیم توی جوری کار امت، یعنی چیز سنت امت و سنت، و انا علی آثاره مقتدون، ما از آثار اونا تبعیت میکنیم، اقتدا میکنیم. میگه اونا اینا میگن، میگه و قال سبحانه رد لمقالتهم هذه، خداوند مقاله یعنی گفته اینها را رد میکنه، اینطوری رد میکنه. چطوری رد میکنه؟ اول او کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا اینا نمیدونن که باباشون عقل داشتن نمیفهمیدن چیزی؟ ولا یهتدون، هدایت هم نشدن. با شما میخواد از کسایی که خودشون فکر نکردن و خودشون هدایت نشدن از اون تبعیت کنی؟ بعد میگه کی میاد اشکال میکنه؟ یکی میاد اشکال میکنه، میگه آقا اگه تقلید بده، تقلید از گذشتگان بده، خب تقلیدی که شما هم تو دینت میگی اونم بده، خب شما تو دین میگی آقا باید مجتبه تقلید کن، خب اگه اونجا بده خب اونجا هم بده، پس چرا اینجا را میگین خوبه؟ اینجا که بین میخوان از شما از مرا تقلید کنن میگین خوبه، من میخوان گذشتگان بده؟ میگه خب اگه بعده دوتاش بده، یه خوبه خب دوتاش خوبه. میگه ربما یقال، اشکال میگه چی؟ اذا کان اقتفاء الآباء والاجداد و تقلیدهم امرا مذموما، اگه تبعیت کردن و تقلید کردن از آبا و اجدادی امر مذمومیه، خب فلماذا جوز الاسلام تقلید الفقها فی فروع الدین؟ به خودی که برسه خوبه، به ما که برسه بده؟ جواب میده، میگه اولا این تقلیدی که ما تو فقه میگیم این تقلید مذموم نیست، چون ما تقلید دو نوع داریم، تقلید مذموم، تقلید ممنوع. تقلید مذموم تقلید جاهل از جاهله، این یکی نمیدونه میگن کوری ببین که از آکش کوری دیگر بود، تقلید جاهل از جاهل، این مذمومه. شما که میگین پدر و مادر رو تقلید میکنین، پدر و مادر رو دونه جاهل بودن،
مذموم یعنی تقلید جاهل از
جاهل. آره تقلید مذموم یعنی جاهل از جاهل، اما تقلید ما که میگیم از فقها بدین تقلید کنین، تقلید جاهل از عالمه، پس اینکه شما گفتین اگه اون جایزه اونم جایز باشه، نه، شما از پدرادون تقلید میکردی، این تقلید جاهل از جاهل بود. ما که میگیم از فقها تقلید کنی، تقلید جاهل از عالم، و تقلید جاهل از عالم کار عقلانیه، کار عقلاییه. این اولا یه ول جواب اولا اینجا مثلا قبلش میرسی اولا، چون یه ثانی هم حالا بعدش میگه، میگه اولا ان تقلید الفقیف الاحکام دینیه، تقلید کردن از فقیه در احکام دینی لیس من قسم تقلید المذموم، از نوع تقلید مذموم نیست. میگیم چرا؟ میگه لأن رجوع الجاهل الى العالم، رجوع جاهل به عالم، و اقتفائه اثره، این اثر مفعول به اقتفائه، یعنی پیروی کردن از اثر او، پیروی کردن جاهل اثر عالم را. یه بخیر ملا لغتی بگی با تطوری بگی تو خودمون بگیم، یعنی پیروی کردن از اثر عالم، فارسی بخوام بگیم. اما میخوام میگم این اثر هم من فلان به اقتفا، میگه رجوع جاهل به عالم و تبعیت کردن جاهل اثر عالم را، مرز زمین را هم زدم، این رجوع خبر ان رجوع الیه مع الدلیل، رجوع به عالم است مع الدلیل. چرا؟ چون اون فقیه دلیلش ها داره و شمارم، چون اون دلیلش ها داره، داری بهش رجوع میکنی. اگه اون فقیه هرم دلیل این حکم شرعی نمیدونه، خب ما رو نمیدونستیم اون رجوع کنیم. پس این رجوع مع دلیله. چرا؟ چون هم فقیه دلیل داره و رجوع کردن به کسی که دلیل داره خودش دلیل داره. یعنی خب میگم این دلیل رو بزرگ مناش کردم، میگه و علیه و بر این رجوع، یعنی رجوع جاهل به عالم، علیه میخواد رجوع جاهل به عالم، علیه یعنی بر این رجوع است سیرت العقلا فی جمیع المذاهب، عقلا تو همه عرصه‌های زندگی. شما مثلا شما یخچال خونه خراب بشه چیکار می‌کنی؟ میری قطعه میگی یخچال میاری، تلویزیون خونه خراب بشه میری تام میگی تلویزیون میاری، نه مریض میشی میری دکتر. تو همه عرصه‌ها عقلا این کارو میکنه، پس که کار عقلاییه. فل جاهل به صنعه، کسی که به یه صنعتی جاهله، مثلا تلویزیون سازی، خونه سازی، اون لوله کشی چم نمیدونم، یرجع الی عالمه ها میره. و جاهل تب یرجع الی خبیر تب، این اولا. پس تقلیدی که ما میگیم مذموم نیست، تقلیدی که ما میگیم مذموم نیست. ثانیه ما بحثمون تو اصول دینه، اصول دینی یه امری است که انسان با عقل خودش میتونه بفهمه، برای نه تو اصول دین نباید بری تقلید کنی. ببین چیزی هم میری تقلید میکنی که خودت نمیتونی بفهمی، یا وقتش نداری، یا خیلی تخصصیه. اما دلیل بر اثبات مثلا وجود خدا چه خیلی تخصصی نیست، اینو بر عقل خودت میتونی بفهمی، خود دیگه نمیتونی تقلید کنی. میگه دعا ثانیان مضافن الا ان اصول العقائد، اصول دین، مما يتمكن كل انسان بعقله و فطرته ايتعرف عليها، هر انسانی میتواند با عقل و فطرت خودش شناخت پیدا بکنه علیها، بر این اصول. این خودت تو نفهمی، یعنی برهان اثبات وجود خدا خیلی پیچیده نیست، مثل برهان نفی بالا بعدا میگیم پیچیده نیست، هر انسانی میتونه بفهمه و يعتقد بها، و اعتقاد میتونه پیدا بکنه بها، به اون اصول. فلیس للتقلید فیها مجال، پس در تقلید فیها در این اصول عقاید مجالی نیست، جاش نیست اینجا تقلید کردن. الا میگیم خب، میگه چرا؟ بعضی قسمت های اصول دین هست، بعضی مباحث اعتقادی هست خیلی بحث دقیقه، مثلا الان رابطه صفات خدا با ذات خدا، آیا این ذاتشه یا این ذاتش نیست، مثلا خیلی بحث دقیقه. یا مثلا بحث معاد مثلا چجوری خصوصیات معاد چجوریه، چجوری مردا زنده میشن، چجوری محشور میشن، خب خیلی بحث دقیقیه. میگه الا فیما یرجع الی الابحاث الدقیقه والغامزه، مگر در جایی که رجوع پیدا میکنه به ابحاث دقیق و غامز، غامز یعنی مشکل، میگه اونجا ها فیجوز و فیها، در این ابحاث دقیقه و غامزه، فیها میخوره به این ابحاث، در این ابحاث جایز است الاستناد به آراء العلماء. اینجا میتونی استناد به آراء العلماء کنی که البارزین فی الکلام، البته اونایی که بارزن تو علم کلام ها، نه هر عالمی ها، اونجا ها میتونی رجوع کنی، اونجا تقلیدش کار نداره. اما تو اون اصول، یعنی تو اصل مثلا اثبات خدا، تو اصل اثبات معاد، نور خدا میتونی بفهم، یعنی نیازی خیلی به بحثای دقیق نداره. و السلام علیکم. و رحمت الله و برکاته.